بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. در مسجد پیغمبر زمان خودشون دو چند جلسه بود، هر کدوم یه گوشه مسجد. زمین مسجد و خود حضرت انتخاب کرده بودند، حدود 1200 متر بود. با اینکه حضرت قبل از هجرت مدینه نیومده بودن، ولی قبله مسجد رو خود حضرت تعیین کردن که این قبله الان با طول و عرض جغرافیایی فعلی مدینه هماهنگی داره. یه گوشه مسجد یه جلسه‌ای بود، به بزرگواری روخونی قرآن رو یاد میداد به من. به اصطلاح جلسه قرائت بود، خودش قرآن و قرائتش رو بلد بود، میخوند، بقیه افرادم گوش میدادن، میخوندن، که روخونی رو کاملا یاد بگیرن. قرآن نگاه کردن به صفحاتش، بلو این که انسان نخونه خیلی ثواب داره، خوندنش خیلی ثواب داره، حفظ کردنش کار بسیار خوبیه. ماه رمضان کسی که قرآن میخونه هر حرفی که به زبانش جاری میشه، در هر آیه، مثلا آیه بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرف که میگن هر کی عملاً وابسته به بسم الله بشه و اخلاقاً، که حالا من نوشتم آماده کردم یه شب انشالله براتون میگم که وابسته شدن به بسم الله راهش چیه. حالا وابسته شدنش که اون طرحی که من یادداشت کردم براتون بگم، واقعا انسان رو تبدیل به ولی الله میکنه. و اون وابستگی عقلی و فکری و قلبی و روحی، این بسم الله فقط مال ما نیست، قبلا هم بوده. همین امشب شما سوره نمل رو نگاه بکنید، وسط سوره یه نامه پروردگار از سلیمان نقل میکنه که به ملکه سبا نوشته، پادشاه یمن، که اون وقت یه خانومی بود و خانوم خردمندی هم بود، از آیات قرآن استفاده میشه، عاقل بود، با وقار بود، خردمند بود. این نامه اولش اینه: انهو من سلیمان و انهو بسم الله الرحمن الرحیم. حالا اون زمان شاید عربی نبوده زبان سلیمان، ولی پروردگار عالم این نامه رو در قرآن مجید برابر با قرآن ترجمه کرده و آیش کرده. این بسم الله، اگر انسان عملاً تحقق بسم الله بشه، میشه ولی الله. چون این سه تا کلمه‌ای که در بسم الله، هر کدومش به یه شکلی تمام درون و برون آدم رو تصویه میکنه، به یه شکلی. اصلا آیه عجیبیه، آیه فوق‌العاده‌ایه، آیه‌ایه که سه تا از 99 اسم حسنای پروردگار در این آیه است. سه تا اسم پروردگار تو قرآن می‌فرماید ولله الاسماء الحسنا، خدا نام‌های زیباتری داره غیر نامایی که شما می‌دونید، فدعوه بها. با این اسماء حسنا خدا رو بندگی کنید، با این اسماء حسنا خدا رو عبادت کنید. 99 تا هم هست که صدوق در کتاب توحیدش یه روایتی رو نقل میکنه، تقریبا مضمونش اینه: هر کسی که محل طلوع این 99 اسم بشه، عملا اخلاقا، دخل الجنه، یقینا اهل بهشت. یعنی کاربرد فوق‌العاده‌ای داره این بسم الله، با ذکر سه عدد از اسماء الهی، اسماء حسنا. در روایت داره که عیسی ابن مریم یه جوانی اومش باهاش مربوط شد و واقعا هم دوست داشت که زیر دست مسیح تربیت بشه، تربیت هم شد، ولی آدم خوبی شد، آدم درستی شد، آدم مؤمنی شد، اهل عمل صالح بود. بعد مسیح چون نزدیک دریا زندگی میکرد، همین دریایی که لبنان کنارشه، فلسطین هم کنارشه، مسیح در ناصریه بود، یه بار میخواست بره تو یکی از جزائر. حالا معلوم نیست چی کار داشت، تو کتابام ننوشتن. اومد لب ساحل و رفت رو آب، و روی آب شروع کرد راه رفتن. میشه آدم بره رو آب فرو نره؟ کشتی های 500 هزار تنی میرن رو آب فرو هم نمیرن. او که روح الله بوده، چهارمین پیغمبر اولی العزم خدا بوده، اونی که ولی الله بشه خدا نیروی تصرف بهش میده. یه وقت امام توی نامه نوشته بودن از کار اولیاء الهی هم تعجب نکنید هم ایراد نگیرید. نمیدونی چه خبره، چرا ایراد میگیری؟ ولی در این عالم خیلی خبرهاست، خیلی خبرهای الهی، خبرهای ملکوتی، خیلی خبرهاست. تو همین تهرون ما یه روحانی بود، خیلی آدم فوق‌العاده‌ای بود. من خونش میرفتم روزه، فکر کنم روزای چهارشنبه، اون وقت مدرسه‌ای بودم. اون زمانی که اون تو اون خونه زندگی میکرد، خونه امول 100 سالی پیش بود، یه بار از اتاق میاد بیرون میبینه که دیوار خشتی خونه میخواد بیفته، کج شده، اگه میافتاد پولشو نداشت درست بکنه. اون محل هم همه میدونستن این موضوع. خیلی آروم به دیوار گفت نیفت، من پول درست کردن تو ندارم. دیوارم وایستاد نیفت. از این خبرها خیلی بوده در زندگی اولیاء الهی. اونا هم از نظر اخلاق و رفتار و کردار آدم های بسیار ممتازی بودن، بسیار ممتاز. در کمال گذشت بودن از همه، در کمال مهر بودن، در کمال ادب بودن، در کمال فروتنی بودن و یه اخلاق عجیبشون این بود که خودشونو به حساب نمی آوردن. اصلا منشون مرده بود، نبودن. هر چی تو زندگیشون بود خدا بود، خودشون نبودن. این شاگرد عیسی دید مسیح، گفت بسم الله الرحمن الرحیم و رفت رو آب و داری میره. اینم گفت بسم الله الرحمن الرحیم، رفت رو آب و پشتر عیسی را افتاد. یه 50-60 قدم که رفتن فرو رفت تو آب، داد کشید، ناله زد منو بیگیر، من دارم غرق میشم. مسیح برگشت دستشو گرفت بهش گفتش که میدونی چرا داشتی فرو میرفتی؟ چون پشتر من که اومدی رو آب با قدرت اون بسم الله پیش خودت گفتی من از مسیح چیم کمتر. خودتو که دیدی سنگین شدی، فرو رفت. حافظ میفرماید شب تاریک و ره باریک و گردابی چنین حائل، کجا دانن حال ما، کیا سبکباران ساحل ها. کجا کجایی دی شهان آسمانی، پرنده طرز مرغان هوایی، کجایی؟ یکی خیلی گرفتار بود، خیلی من میشناختمش تو همین تهران، منم هم جوون بودم، ولی یه رفیقی داشتم کاسبم بود، این واقعا ولی الله بود. گفتم برم نشونش بدم، آخه اینا دکترای الهی هن. سؤال علاج از طبیبان دین کن، توسل به ارواح آن طیبین کن. اگه میخوای خوب بشی، ما اگه بخواد زندگیمون آلوده نشه، به هم نخوره، خراب نشه، باید با یه روحانی ربانی، نه لباس دار، یعنی یه مرد خدا که در این لباسه، نه کسی که این لباسو داره، ارتباط داشته باشه، زندگیمونو با اون هماهنگ کنه، از اون بپرسیم و به حرفش هم گوش بدیم. خدا از اینجور آدم ها در قرآن تعریف کرده، فکر کنم تو سوره آل عمران میگه این نوع آدم ها کم این من نبی قاتل معه ربیون کثیر، یه مربیان الهی زیادی با انبیا بودن. تازه اینا که مربیان الهی بودن، خودشون متوسل به پیغمبران زمان خودشون بود، بازم باد نکرده بودن که ما ایم. نه، نباید باد کرد، چون اگه آدم باد کنه، خیلی ها باد کردن، خدا بادشونو جوری خالی کرد که آبروشونم رفت. خیلی پیش خدا نباید دادم سر به جون بونه، پیش خدا آدم نباید خود نشون بده ابدا. گو ببین، نباید این فکر رو میکردی که عیسی یکی، منم یکی. خب بریم اول سخن. مسجد حدود 1200 متر بود، پیغمبر وارد شد، یه گوشش چند تا جلسه قرائت داشتن و یه معلمی داشت روخونی یاد مردم میداد. یه طرف مسجدم یکی از صحابی ها یاران عالم داشت معارف الهی رو یاد مردم میداد، یعنی داشت به معرفت مردم اضافه میکرد. معرفت، یکی به پیغمبر گفت من تو کدوم جلسه شرکت کنم؟ قرآن، بسم الله نون ظرف، شما همین امشب بگو بسم الله الرحمن الرحیم، دو تا کار برای خودت کرد، یکی این که در ماه رمضان هر آیه‌ای رو که بخونی مثل بسم الله، به هر حرفی ثواب یک ختم کامل قرآن در نامت می‌نویسی. اگه ما این مطالب رو که از پیغمبر و اهل بیت رسیده، بزرگترین علمای ما نقل کردن، باور نکنیم، خب حرف کیا رو باید باور کنیم؟ باید بریم ببینیم لنین چی گفت یا هگل چی گفت. یا صادق هدایت بدبین به کل هستی چی گفته که انقدرم این بدبینی بهش فشار آورد که خودکشی کرد؟ خب این واقعیات رو باید قبول کرد. این واقعیات پاکه، این واقعیات سازنده است. وقتی میگی بسم الله الرحمن الرحیم در ماه مبارک رمضان، چه روز چه شب چه سحر، 19 ختم قرآن تو نامه عملت نوشته میشه و در جزای آخر قرآنه که دوزخ آتشش 19 شعله داره. 19 از زبانیه. همین که بگی بسم الله یه مسئولیت برای خودت ایجاد میکنی، قیامت اون 19 شعله ی آتش کاری به کار تو نخواهد داشت. اما باید بشی بسم الله الرحمن الرحیم. گو آقا تو کدوم جلسه شرکت کنم؟ برم قرائت قرآن با اون همه ثواب؟ فرمود نه، برو اونجایی که چیز یاد میده، برو اونجایی که کلاس معرفت، کلاس شناخت. و بعد تو روایاتمون میبینیم عجیبه، از ائمه ما پرسیدن، اونا دیگه عقل کامل بودن، عقل جامع بودن، اونا شعاع عقل کلی جهان هستی بودن. این حرف منم دلیل داره. 1500 ساله نه دانشمندی در کشورهای عربی تونسته یه نامه شبیه نامه امیرالمؤمنین بسازه، نه یه خطبه شبیه خطبهش، و نه یه کلمه قصار شبیه حکمت‌های نهج البلاغه. حدود 11000 حکمت داره، نصف خط، یه خط، یه خط و نیم. کسی تا حالا نمونش رو نساخته. خب این دلیل بر اینه که اینا عقل کل بوده. یا شما درسای امام صادق رو تو این کتابامون نگاه بکنید که تو مدینه دادن، مسائلی که راجع به شیمی دارن، به فیزیک دارن، به نور دارن، به شکست نور دارن، به ساختمان بدن دارن، راجع به گیاهان دارن، راجع به حیوانات دارن. امام صادق که آسیا رو نگشته بود، اروپا رو نگشته بود، آفریقا که نرفته بود، همه دریاها رو که ندیده بود، همه موجودات رو که ندیده بود، هر جا نظر داده تا حالا اون نظر زنده مونده، باطل نشد. خب معلوم شه عقل کل. به ائمه ما میگن بالاترین عمل در این دنیا چیه که ما انجام بدیم؟ برترین عمل چی؟ یه جواب دادم، کتابا رو نگاه کنید، مخصوصا اصول کافی رو. فرمودن برترین عمل دنبال معرفت رفت. ببینید عزیزانم، اگه آدم به حقایق معرفت نداشته باشه یا به اولیاء خدا معرفت نداشته باشه یا به خودش معرفت نداشته باشه، ارزون فروشترین آدم دنیا میشه. من یکی دو تا آیه راجع به حضرت یوسف بخونم، نمیخوام توضیح بدم. 8-9 سالش بود، بیدار شد، به باباش گفت انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. پدر، دیشب خواب دیدم 11 ستاره خورشید و ما به من سجده کردن. یعقوب پیغمبر بود، آگاه از گذشته و آینده بود. با این خواب آینده یوسف رو تا آخر دید، بهش گفت کذالکه، مطابق این خوابی که دیدی، کذالکه، این گونه، این چنین، یجتبیک ربک، در آینده جزء انتخاب شده های خدا خواهی شد. و یعلمک من تأویل الاحادیث، دانش خاصی رو از حقایق خدا به تو خواهد داد. و یتم نعمته علیک، و تمام نعمتهاشو در همین دنیا برای تو کامل خواهد کرد. این یوسف. فرض بکنید اگه بنا باشه یوسف فروخته بشه، چند میارزه؟ تو دنیا بعضی تابلو هست میگن کسی نمیتونه قیمت گذاری کنه، الماس هست میگن کسی نمیتونه قیمت گذاری کنه، گنج هست میگن کسی نمیتونه قیمت گذاری کنه. یوسفو میشه قیمت گذاری کرد؟ او که عبدالله. قرآن میگه انهو من المخلصین، کم حرفی نیست، انهو من المخلصین. قرآن میگه یوسف و ایها الصدیق، اما کاروانی که بهش هیچ معرفتی نداشت به عنوان یه برده انقدر فروختنه. شروه به سمنن بخسن دراهم، معدود درهم پول نقره بود. من قبل از اینکه بیام خدمتون در یک کتاب قرن چهارم داشتم نگاه می کردم که اونجا به ثمن بخسن دراهم معدوده رو توضیح داده بود، 14 دینار فروختنش، 14 دینار، درهم نه دینار، دینار درهم طلاست، 14 دینار. یعنی تو مشتشون رو یه خود پول نقره ریختن کاروان و دادن به اون خریدار مصری، گفتن بی بیگی ببرش بابا، شر رو بکن، ما رو خلاص کن که یه وقت خانوادش پیداش نکنن ببینن پیش ماست گردن ما رو بگیره. وقتی معرفت نباشه، من یوسف وجود خودمو به ثمن بخس به امریکا میفروشم، به استعمار میفروشم، به غریزه جنسی میفروشم، به یه دختر میفروشم، به یه فاسد میفروشم. من اگه معرفت نداشته باشم وجود خودمو با آتش دوزخ معامله میکنم. اگه معرفت نداشته باشم با خشم خدا خودم رو معامله میکنم، اگه معرفت نداشته باشم آخرتم رو به چندر قاز دنیا میفروشم. معرفت نداشته باشم خیلی بلاها سر خودم میارم، مثل بلایی که سر یوسف آوردن کاروان بی معرفت. یه رباعی قیمتی از بابا طاهر بخونم برات. قدیما که چاپ میکردن این اولین دو بیتی دیوانش بود، اول اول. تو که ناخوانده ای علم سماوات، تو که نابرده ای ره در خرابات، تو که سود و زیان خود ندانی بی معرفتی، به یاران کی رسی؟ مگه میشه بدون معرفت به انبیا برسی؟ به اولیا برسی؟ تو که سود و زیان خود ندانی، نمیدونی چه جوری داری زندگی میکن، نمیدونی داری یوسف وجود خودتو 14 دینار میفروشی، یوسفی که قیمتش از همه آسمان ها و زمین بالاتر بوده، چیکار کردی کاروان بی معرفت؟ این فروشی بود. تو که سود و زیان خود ندانی، به یاران کی رسی؟ هیهات هیهات. اولین سوره‌ای که بر پیغمبر نازل شده سوره معرفته، اولین سوره در کنار غار حرا. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق. معرفت به خدا. اقرأ بسم ربک الذی خلق. خلق الانسان من علق. اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تو همین دو سه تا آیه کوتاه دو بار اسم معرفت اومده. علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تو اصول کافیه که جوانی مثل شما جوونا هنوز نوشته روایت مو تو صورتش در نیومده بود، تو خیمه امام صادق در عرفات بزرگان اصحاب نشسته بودن. یه مرتبه این جوان وارد خیمه شد، امام ششم تموم قد بلند شد، جا وا کرد، فرمود بیا بغل دست من بشین. همه تعجب کردن که این کیه. امام صادق برای اینکه به اینا بفهمونه چرا برای این تموم قد بلند شدن، فرمودن هوشام سفری که به بصره داشتی و ملاقاتی که با بزرگترین عالم غیر شیعه عمر ابن عبید بصری داشتی و در مطالبی که باش گفتی از جواب تو درمونده شد، اونو تعریف کن. چرا تموم قد بلند شدم؟ اهل معرفت. اون وقت وقتی آدم معرفت پیدا کنه به چی. این آخرین جمله امشب من، معرفت به حقایق خدا، انبیا، ائمه، حلال و حرام، واقعیات اخلاقی، حسدی، تو این معرفت داشتن چشم هر چی رو میبینه زیبا میبینه. دلیل این حرف رو بگم، قرآن خدا میفرماد من خدایی هستم که الذی احسن کل شیء خلقه، هر چی را آفریدم زیبا آفرید. قرآنم زیباست، انبیام زیبان، ولی با چشم معرفت ببین، یه برگ درخت زیباست، خورشید زیباست، ستاره ها زیبان، کره زمین زیباست، خودت زیبایی، اندامت زیباست، دندونات زیباست، چشمت زیباست، هر چی را آفریدم زیبا. معرفت به حقایق انسان رو تبدیل به یه زیباشناس واقعی میکنه، بعد زیبایی جلب میکنه، حقایق عشق در قلب ایجاد میکنه. شما وقتی عاشق خدا و حقایق هستی شدی، این عشق به تو حرکت میده. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، میبرتت تا به لقاء خدا برسونه. خدایا با بحثی که امشب با هم داشتیم، برای خود من، برای بعضی دوستان معلوم شد که ما خیلی کم داریم. هیچ وقت چشم وا نکردیم با عینک معرفت هستی رو ببینیم، ببینیم همه چیز زیباست، تا عاشق بشیم و این عشق هم موتور حرکت ما به سوی تو بشه. چیکار بکنیم خدایا؟ یه لطفی میکنی، به قلب ما بتابونی، یه لطفی میتونی میکنی به ما در این مارمزون، ما رو حرکت بدی. خدایا یه لطفی میکنی، از این دریای حقایق که به اولیاءت اقیانوسی چشوندی، یه قاشقم به ما بچشون. خدایا اجازه بده امشب به یاد بچه های شب سه‌شنبه سال 59-60 که 700-800 تاشون هم شهید شدن، همونی که با تو در اون جلسه درد دل می کردیم درد دل کنیم، با دل سوخته، دلی که برای خودمون سوخته، بگم خدایا دلم برای خودم می سوزه، کم دارم، خیلی کم دارم، یه ورشکستم. امیرالمومنین داری یادم میده ورشکسته ای. الهی قلبی نفسی قیوم کجا برم درد دل کنم، هیچی غیر تو نی درد دل منو گوش بده. به کی بگم که من چمه؟ پیش هر کی برم سفره دردم و باز کنم آبروم میره. این بخش وجودم دیگه از همه بدتر و هوایی گله، نمیدونم بعد 50-60 سال چرا هنوز آزاد از شهوات نشدم. مولا مولا جان دردم و به کی بگم؟ مولا جان شب نوم ذوالحجه حدود 40 سال پیش من مسجد الحرام موندم، نرفتم عرفات، گفتم فردا میرم، واجب عرفات ظهر تا غروب، تا صبح بودم کنار کعبه. یه عربی نمیدونم مال کجا بود، معلومم بود چیه، پرده خانه رو گرفته بود، مثل مادر بچه مرده گریه میکرد. به خدا میگو اگه بهتر از خودتو سراغ داری آدرس بده من امشب برم پیشه. اگه گره گوشاتر از خودتو خبر داری به من بگو برم پیشه. اگه بهتر خودت نی پس دردم و دوا کن، مشکلم و حل کن. و طاعتی قلیل وای و معصیتی کسی، و لسانی مغرون به ذنوب، فکیف حیلتی چی کار کنم، چه نقشه‌ای بر خودم بکشم، یا ستارد دار الویو. و یا کاشفل کروب، و یا غفار الذنوب، اغفر ذنوبی کله، به حرمت محمد و آل محمد، یا غفار یا غفور. اللهم ازقنا حلاوة ذكرك، اللهم ازقنا حلاوة عبادتك، اللهم ازقنا حلاوة فضلك، اللهم ازقنا حلاوة رحمتك، اللهم ازقنا حلاوة مغفرتك، اللهم ازقنا حلاوة مشاهدتك، اللهم ازقنا حلاوة وصالك، اللهم ازقنا حلاوة شكرك. وای اللهم ازقنا حلاوة محبتك، به حقیقتت مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در دعای عرفه قرار بده، مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده، مرگ ما رو در ایام عاشورا قرار بده. خدایا به عزتت، به جلالت، به کرم و رحمتت، به گریای شب یازده و زینب کبرا قسم مولا جان، گریای میان بیابان و کنار خیمه های خاکستر شده، گریای کنار اشراد و چار زن و بچه و دختر سرگردان، به گریای زینب کبرا مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار، لحظه مرگ پرونده شیعه بودن ما رو به امضای امیرالمؤمنین برسان، لحظه مرگ صورت‌های ناقابل ما رو روی قدم‌های حسینت قرار بده، این بیماری رو از